أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض کردیم در مورد زکات روایات متعددی راجع به عقوبت تارک زکات هست، و اون چه از روایات استفاده می شد این است که چند نوع عقوبت برای او در روایات ذکر شده. یکی این که گفتیم اگر منکر بشد، کسی انکار بکند زکات را، معتقد است که زکات واجب نیست در اسلام، این گفتیم اگر انکار کرد انکار ضروری دین شده و کافر است، مرتد است، احکام کفر برش وارد شده. دوم این بود که معتقد به وجوب هست، انکار نمی کنه ولی در عمل اتیان نمی کند، ترک می کنه، تارک و زکات هست یا مانع و زکات هست، منع می کنه از ادا. این هم روایات متعددی خوندیم، با شدت عمل پیغمبر وارد مسجد، در مسجد بودن، بلند شد تو صفهای به یه نفر میرسد، قم یا فلان، قم یا فلان، تا پنج نفر رو خوندیم دیروز. از جاشون بلند میکنه فرماد اخرجو من مسجدنا، از مسجد ما برید بیرون، یعنی مسجد مسلمان ها. انتم لا تأتون از زکات، شما زکات نمیده. با این شدت پیغمبر باشون برخورد میکرد. این یه نمونه ای از برخوردهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نشون میده. امام جدی برخورد میکرد، هیچ ملاحظه هم نمیکرد در اون جایی که باید برخورد بشه. این جور برخورد پیغمبر رو کمتر تو روایات داشتیم، که تو مسجد تو صف جماعت پیغمبر بلند شد تو صف، به یه نفر قم، بلند شو از جات، بلند شو، بلند شو، اخرجو، برید بیرون از مسجد مسلمان ها. این یه جور برخوردیم. علی حال روایات فرماد اگر کسی ترک کرد قیراتی از زکات را، این مالی که زکاتش داده نشده به صورت یک اژدها، ثعبان، قیامت میاد، عرض کنم که طوق میشه دور گردنش و او رو نیش میزند تا مردم از صحنه حساب قیامت فارغ میشه. بله بله، سندش درسته. و عرض کردیم دروز مرحوم صاحب وسائلم برای همین که یک شبهه نشه میگه مرحوم، این روایت از مرحوم صدوق از من لا یحضر الفقیه نقل میکنه، میگه رواه و کلینی در کافی، رواه و شیخ در تهذیب، رواه و شیخ مفید در مقنعه، مشایخ سلاس بلکه بیشتر بزرگان روایت آوردن نقل کردن، روایت معتبریست. عرض کنم که خب روایاتی امام ذکر کردن تو تحریر خوندیم، یه روایاتی هم مرحوم صاحب جواهر اضافه میکنن که تو روایات داریم. یکی از اون روایات که در جواهر میارد این است که باز از مرحوم صدوق از فقیه نقل میکنن به اسنادهی ان حریز ان ابی عبدالله علیه السلام، امام فرمود قال ما من ذی مال، هیچ صاحب مالی نیست، ذهب او فضه، حالا مالش میخواد طلا باشد یا نقره درهم و دینار، هر کدوم میخواد باشد، عرض کنم که من یمنع و زکات ماله، مالی زیمالی است که زکات مالشو چه از درهم چه از دینار منع میکنه. یمنع و زکات ماله الا حبسه الله یوم القیامه، خداوند قیامت در یک بقاء قرقر، بقاء یه محل گودالی است که اطرافش و بلندی کوه تپه گرفته است، در بین این ارتفاعات یه گودالی قرار دارد که اون قرقر یعنی قرارم داره صاف، یه گودال مسطحی اطرافش هم بلندی، در یه همچه جایی خداوند او را حبس میکنه. عرض کنم که و سلط علیه شجاعن، تو این جای گودالی که راه فرارم نداره، اطرافش کوه و بلندی است، یه زمین ساطعی، حبس میشه اینجا و مسلط میشه بر او یک اژدها. شجاعن اقرع، اقرع اون کسی است که جلو سرش مو نداره، یک اژدهایی است که جلوی سرش مو نداره، علتش هم اینه که اینقدر زهرش سمش شدیده که موها ریخته میشه از شدت سم و مسمومیتی که دارد. شجاعن اقرع یعنی ثعبانن لا شعر فی رأسه لکثرت سمه، یریدهو این شجاع این اژدها حمله میکند به او، و هو یحید عنه، این هی فرار میکند، از اون طرف میره دنبالش میاد، از اون طرف میره، خب راه فرار نداره، اطراف بلندی است. فاذا راى انه لا يتخلص منه، وقتی میبیند راه چاره‌ای نداره، راه خلاصی نداره، جایی که بتونه فرار بکنه نیست، حالا هر چه بدود اون افعی شجاع هم دنبالشه. فرمود وقتی فهمید که راه فراری ندارد، امکنه من یده، دستشو میبرد جلو، امکان میدهد، میگه هر کار میخوای بکنی بکن، دستشو میبرد جلو، امکنه من یده، او رو مسلط میکنه اون افعی شجاع رو بر دست خودش. عرض کنم که فقدمها کما یقظم الفجل، فرمود آدم میخواد یه تروبچه رو بخورد، معمولا با یه گوشه طرف دندان، مثل یه نان خشک میخواد بخورد، با یه طرف از مستقیم تو دهن نمیذاره، طرف راست یا طرف چپ میکنه، تیکش رو در میاره، میگه قمدها کما یقظم الفجل، فجل تروبچه است، همجوری که مردم تروبچه را این طرف و اون طرف دهان می جوند تکه می کنن، اینجور دستش را تکه می کند. عرض کنم که ثم یسیر و توقن فی اونقه، بعدم مثل یک توقی دور گردنش می پیچه، و ذالک قوله، این از مصداق قول خدای تعالی، فرمود سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، که قرآن فرمود طوق میشه به گردنشون، دور گردنشون پیچ میخورد، این همونه. پس خداوند کسی که زکات مالشو حبس بکنه، نده، طلا باشد یا نقره، یه همچه عقوبتی در قیامت براش هست، در یه همچه جای تنگنایی که راه فرار نداره او رو نگه می‌دارن، مسلط میشه برایش یه همچه اژدهایی، بعدم به این صورت به گردنش تا قیامت. روایت یک از باب سه از ابواب ما یجب و فیه زکا، اینو مرحوم سب جواهرم نقل میکنه. روایت دیگر باز مرحوم کلینی در کافی نقل میکند، ان سماعت ابن مهران ان ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله فرض للفقراء فی اموال الاغنیا فریضتا، خداوند در مال اغنیا یه سهمی برای فقرا قرار داده است که باید جدا بشه، چه همون زکات باید جدا کنن بدن به فقرا. ان الله فرض للفقراء، به نفع فقرا قرار داده، فرض کرده، فی اموال الاغنیا فریضتا، یه واجبی رو قرار داده در اموال اغنیا. لا یحمدون الا به ادائها، اینا به نفعشون نیست مگر اینکه ادا کنن، باید اون مال رو از اموالشون اغنیا جدا کنند. و هی الزکا، اون فریضه زکات است، للفقراء فی اموال الاغنیا، این سهم قرار داده شده، بها حقن و دماءهم، به این فریضه، به این سهم از مال که زکات، خونشون محفوظ میموند، حقن و دماءهم، خونشون محفوظه، اگر داد مسلمان است و طاهر الدم، اگر نداد واجب القتل، دیگه محقون الدم نیست، مرتد شد، مرتد رو میکشن. خب پس ببینید اینجا فریضه اینجوری است، فریضه است که موجب حقن دم، موجب محفوظ موندن خون انسانه، که اگر این ماد واجب رو ادا نکرد دیگه محقون الدم نیست، محدور الدمه، این مرتد شد، باید خونش ریخته بشه، یعنی کافر میشه. و بها سم مسلمین، به همین فریضه است که مردم رو اسمشون رو میذارن مسلمان، اگر ادا کرد مسلمانه، اگر ادا نکرد دیگه مسلمان نیست. باز اینم از اون روایاتی است که دلالت میکند که تارک زکات کافر است. عرض کردیم روایات اینجور، چند تا دیگه هم قبلا خوندیم. اینم روایت دو از باب چهار از ابواب ما یجب و فیه زکا.
آجابا در قرآن اکثرا اومده که اونا که زکات میدن از اوصاف مؤمنینه.
بله.
وقت این روایت
حالا عرض میکنیم،
بله،
ببینید بله، بحثمون الان در این است که این روایاتی که دلالت میکند تارک زکات کافر است، روایت رو میخونیم تا بعد نیم چجور باید جمع بکنیم با بقیه ادله. اینم یه روایت دیگر، رویه ان صادق علیه السلام ان آبائهی فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام، امام صادق از پدرانشون نقل میکنن که یکی از وصیت هایی که پیغمبر به امیرالمؤمنین داشته اینه، قال یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره، در ده طایفه از این امت، امت اسلام، ده طایفه اینا کافر هستن، کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره و عد منهم مانع الزکات، یکی از اون ده طایفه که از این امتن و کافر میشند مانع الزکات، کسی که زکات مالش نده. پس این روایت جزء وصایای پیغمبر به امیرالمؤمنین، یکی از کسانی که از این امت اسلام حکم کفر برش بار میشه و کافر است، مانع الزکات. این یه دست روایت. پس یه دست روایات فرمود اگر کسی منکر زکات شد کافر است، احکام کفر برش بار میشه. اینم دسته دوم از روایات بود، دلالت داشت که اگر تارک، نه که منکره، تارک زکات است، مانع زکات، امتناع میکند از اداء زکات، این عقوبت های شدید و افعی، عرض کنم که اژدهایی برش مسلط میشه و تو آتش جهنم و نیش میزنن، چه میکنن؟ از جمله فرمود کافر است، کفر بالله العظیم. یا به این زکات سمی مسلم، اگر ترک کرد محقون و دم دیگه نیست، خونش ریخته میشه. اینم دسته دوم. یه دسته سوم روایاتی داریم که فرمود تارک زکات علاوه بر این که عقوبت ترک زکات را دارد، علاوه بر اون عقوبت تارک و صلات هم بهش اضافه میشه، یه عقوبت اضافه است. این نماز میخونه، زکات نمیده، اما چون زکات نمیده این تارک و صلات هم محسوب میشه. لم یقبل صلاته، پس عقوبت تارک و صلات هم اضافه میشد به تارک و زکات. یه دست روایات اینجور داریم. عرض کنم که از جمله این روایات مرحوم صدوق نقل میکند در عیون اخبار الرضا و همچنین در کتاب خصال عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال، امام هشتم فرمود ان الله امر بثلاثه مقرون بها ثلاثه، خداوند سه چیز رو امر کرده ولی تنها نیست، مقرون کرده اینها را به سه چیز دیگر. ان الله امر بثلاثه مقرون بها ثلاثه اخرى. خب اینا چیه؟ یکیش اینه، امر بثلاث و زکاه، به این دوتا با هم امر کرده، اقیم الصلاه و آت الزکاه، یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه، امثال این در قرآن گفتیم فراوان. امر به یک امری، به یک شیئی که نمازه، مقرون به امر دیگری کنارش که زکات. وقت از این مقارنه چی ما استفاده میکنیم؟ از مقارنه استفاده میشد، فمن صلا ولم یزکه، کسی که نماز بخونه و زکات نده، لم تقبل منه صلاته. پس عقوبت تارک و صلات هم به اون کسی که مانع زکاته دارد، زکات نداده، نماز میخونه، چون نماز قبول نیست برای خاطر ندادن زکات، عقوبت تارک و صلات هم میاد رو عقوبتی که به عنوان تارک و زکات داره. این یک روایت از امام هشتم که فمن صلا ولم یزکه لم تقبل منه صلاته. روایت ده از همون باب سه از ابواب ما یجب و فیه الزکا. این روایت مرحوم صدوق نقل کرد در عیون اخبار الرضا و در خصال. روایتی مرحوم کلینی در کافی نقل میکند عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الله عز وجل، قرأ از امام باقر نقل میکنه، ان الله عز وجل قرن الزکات بالصلاه، مقارن قرار داد زکات رو به نماز. عرض کنم که فقال اقیم الصلاه و آت و زکا، خداوند اینجور فرموده در موارد متعدد از قرآن، مقارن کرده زکات رو با نماز و فرموده اقیم الصلاه و آت و زکا. اون وقت نتیجه این مقارنه، فمن اقام الصلاه ولم یؤت زکا لم یقم الصلاه، کسی که نماز بخونه ولی زکات نده، اقام الصلاه و لم یؤت الزکاه، این لم یقم الصلاه، کأن نمازم نخونده. پس عقوبت تارک الصلات هم به این اضافه میشد. اینم روایت دوی از همون بابه. روایت آخر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثمانیتون لا تقبل منهم صلاتون، پیغمبر در یه روایتی فرمود 8 طایفه هستن که اینها نمازشون قبول نیست. اون وقت منهم، یکی از اون 8 طایفه مانع الزکا، کسی است که زکات نمیده، نمازش هم قبول نیست. اینم یه عقوبت دیگری است. پس 3 عقوبت شد. یکی اگر منکره میشه کافر و احکام کفر و ارتداد برش بار. تارک نمازه، ترک کرده، عقوبت ترک رو دارد، همون اجدها بهش مسلط میشه، تو جهنم نیش میخوره از این حیوانات. و علاوه بر اون عرض کنم که این عقوبت هم براش هست که تارک نمازم هست، عقوبت ترک نمازم میاد به عهده او. دسته سوم از عقوبت هایی که برای تارک الزکات هست، انه مسئول فی القیامه فی قبال الفقراء، گفتم یه سهمی از فقرا در مال اغنیا قرار داده شده است، فریضتون باید این سهم رو جدا کنه، بهشون برسونه. اگر نرسوند و در عالم فقیری بود، شب گرسنه ماند، فقیریمون از بیچارگی نتوانست مریضی دکتر بره، مرد، بچهش تلف شد، عقوبت اینها قیامت از اون کسانی که زکات بهشون تعلق گرفت و ندادن، عقوبت اینها رو هم میذارن به دوش اونها. این هم یه دست روایات، یه روایت، دو روایت هم نیست. یکی از روایات، فی روایت ان زراره و محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يسعهم، خداوند در اموال فقرا یه زکاتی، فریضه رو قرار داده به مقداری که اگر ادا بشه فقرا يسعهم، بسشون، فقیر دیگه در عالم نمیموند اگر زکات داده بشه. خداوند جوری تنظیم کرده، اینکه فرموده حد نصاب، نصاب در طلا اینقدره، نصاب در نقره اینقدره، نصاب در گندم اینقدره، این نصاب رو معین کرده برای اینکه این نصاب به مقداری است که اگر عطا بشه فقیری در دنیا باقی نمیموند با فقر. یسعهم، بسشون. ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم، مقداری قرار داده در اموال اغنیا که واسع است، به اندازه فقرا عرض کنم که ظرفیت داره. ولو علم، مطلب مهمی است، ولو علم، اگر خدا میدونست ان ذلک لا یسعهم لزاد، اگر خدا میدونست این مقدار زکات کافی نیست برای فقرا، اضافه میکرد. این که فرمود عشر بیشتر قرار میداد، اما میدوند عشر بسه، یسعهم کافی است براشون. ولو علم، اگر خدا میدانست ان ذلک لا یسعهم، این مقدار زکات کافی نیست برای فقرا، لزادهم، سهمشون اضافه میکرد. پس به مقداری که فقرا براشون کفایت بکنه و تأمین بشند خدا زکات قرار داده. اگر داده نشد و اونا گرسنه موندن، مضطر شدن، عقوبتش بگردنه اون اغنیاییست که زکات ندادن. اینم روایت 1 از باب 1 از ابواب مستحقین زکات. این روایت از امام صادق بود. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه این عبارت رو دارند. مرحوم سید رضی نقل میکنه انه قال ان الله فرض فی اموال الاغنیا اقوات للفقراء. تو نهج البلاغه است. امیرالمومنین فرمود خداوند فرض کرد در اموال اغنیا اقوات الفقراء، قوت فقراء تو مال اغنیاست، این قوت باید بهشون برسه، اگر نرسید گرسنه موندن اونا از عذاب میشن. فما جاء فقیر، امیرالمومنین فرمود هیچ فقیری گرسنه نمیماند الا به من غنی، یه غنی زکات را نداده این فقیر گرسنه مونده است، اگر داده میشد کافی بود برای همشون. خیلی تطبیق میکند عبارت فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء، قوت لا یموت فقراء تو این امواله. فما جاء فقیر، جاء با عین، گرسنه نمیماند فقیری الا به منع غنی، یه غنی زکات را نداده نگه داشته این بنده خدا سهمش بهش نرسید گرسنه موند. فما جاء فقیر الا به منع غنی والله تعالی سائلهم عن ذلک. قیامت خداوند از همین فقرایی که گرسنه موندن و کمبود داشتن از اغنیا سوال میکنن که چرا زکات ندادی، این فقیر گرسنه مون، اون یکی مریض شد، اون یکی مرد، اون چه جور شد. تمام اینا از اغنیا سوال میشه و عقوبت میشن. عرض کنم که اینم یک روایت. مرحوم صدوق در فقیه نقل میکنه ان معتب مولا صادق، معتب یکی از دوستان امام صادقه، مرحوم صدوق روایت از او نقل میکنه قال صادق علیه السلام انما وضعت الصلاح اختبارا للاغنیا. امام صادق فرمود این وضع زکات و تشریع زکات امتحانی است برای اغنیا، این مال دست اغنیاست، یه سهمی تو این مال گذاشته شده اختباراً آزمایش، ببینن این آقا صاحب مال این زکات رو رد میکند ادا میکند یا نه، این آزمایشی است. امام صادق فرمود انما وضعت زکاه، تشریع شد اختباراً للاغنیا و معونتاً للفقراء. پس فلسفه وضع زکات، فلسفه تشریع زکات دو چیز است، یکی امتحان اغنیا، یکی هم کمک برای فقرا. این کمکی است برای فقرا، در مال اغنیا گذاشتن که سهم ایناس اونجا بهشون برسه. پس فلسفه تشریع زکات بنابراین روایت دو چیزه، اختبارا للاغنیا و معونتا للفقرا. خب این وضع و تشریع برای این دو جهت. ولو ان الناس ادو زکات اموالهم، اگر مردم زکات مالشون رو میدادند ما بقی مسلمون فقیرن محتاجا، یک مسلم فقیر محتاج باقی نمیم، چون خداوند به اندازه نیاز فقرا مال براشون اونجا ذخیره گذاشته است، واجب کرده. لو ان الناس ادو زکات اموالهم ما بقی مسلمون فقیرن محتاجا، یه مسلمان فقیر محتاج نمیمون. ولستقنا به ما فرض الله له، بی نیاز میشد به همون مقداری که خداوند براش سهم قرار داده تو اموال اغنیا. باز امام فرمود ان الناس مفتقرو، مردم هیچ وقت فقیر نمیشن، ولا تاجو محتاج نمیشن، ولا جا او گرسنه نمیمانند، ولا ارو آریه برهنه نمیمانند الا به ذنوب الاغنیا. پس هر فقیری گرسنه موند، هر فقیری برهنه موند، هر فقیری محتاج شد، دستش دراز شد برای احتیاج در مقابل دیگران، هر فقیری عرض کنم که گرفتار شد، گرسنه موند، تمامش منشأش ذنوب الاغنیا است، گناهی است که اونا مرتکب میشن. و حقیق علی الله تعالی، امام صادق فرمود سزاوار حقیق علی الله تبارک و تعالی ان یمنع رحمته من منع حق الله فی ماله، سزاوار خداوند رحمتش رو منع بکند از کسی که حق فقرا رو از مالش جدا نکنه. باز امام قسم میخوره و اقسمو بالذی خلق الخلق و بسط الرزق، فرماد قسم به خداوند ما زاء مال فی بر ولا بحر الا به ترک زکا، فرماد هیچ مالی تضییع نمیشه، سیل میاد یه وقت اموالی رو میبرد، مزرعه هایی رو از بین میبره، گوسفندا رو سیل میبره، یه جا فرض بفرماد که یه آتش سوزی میشه اموالی از بین میره، هیچ ضرری به کسی وارد نمیشه. عرض کنم که ما زا امالون، تضییع نمیشه مال، یا به سوختن یا به سیل و امثال اینها فرو رفتن به زمین، ال فی بر و بحر، چه در خشکی چه در دریا، الا به ترک زکا. این مفاسدی که پیش میاد و اموال از بین میره منشأش ترک زکات. پس ترک زکات یه همچه اثر وضعی هم در عالم داره. این هم یک روایت، روایت 6 از باب 1 از همون ابواب. تلخصه از مجموع این مطالبی که گفتیم این که فریضه زکات امر بسیار مهمی است در اسلام، از فرائضی است که بی‌نظیره. ببینید چند جور عقوبت براش گفته شده، کمتر واجبی ما داریم به این صورت. روایت ملازم فرمود در کافی روایت میگه ان رفاعت ابن موسی انه سمع ابا عبدالله، از امام صادق میگه شنیدم یقول ما فرض الله علی هذه الامه، ما فرض الله علی هذه الامه شیئا اشد علیهم من الزکات، شدیدترین حکم، آثار مخرب زیادی. حالا فضائلش هم بعد میگیم، اما آثار مخربش حالا فعلا ما فرض الله علی هذه الامه شیئا اشد علیهم من الزکاه و فیها تهلک عامتهم، عموم مردم جمعیت ها به وسیله همین زکات هلاک میشند. همین چهار جور عقوبت گفتیم، یه وقت منکر میشه عقوبت تارک کافر را ده، محکوم به کفر، یه وقت منع میکنه نمیده، یا حکم کفر باز میفرماد برش، یا اون عذابهای عرض کنم که قیامت و آتش و اژدها و عرض کنم که طوق به گردن. یه وقت از ترک میکنه و عذاب تارک زکات که اون فقرایی که محروم میمونن، گرسنه میمونن، اونا قیامت میان به سراغش، عذاب اونا رو باید جواب بدن. عرض کنم که یا این که آخرین عقوبتی که داشت عذاب تارک سرات نمازش قبول است، تارک صلاتم هست. چهار جور عقوبت برای تارک زکات گفته شده. اینا دلیل بر شدت اهتمام به زکات. کسی که ترک بکند یا کافره یا مشرک میشه، مرتد میشه، یا عذاب تارک نمازم بهش میدن، یا عذاب سائل و فقرایی که گرسنه موندن به خودش میاد. این مجموعه میفهموند اهمیتش. در بین اینها اونی که قابل این هست که ازش عرض کنم که توضیح لازم داره، این است که فرمود اگر کسی تارک باشد حکم به کفرش میشه. تارک الزکات کافرون، اینو تو روایت فرمود. فرمود نماز نخون، نمازش هم قبول نیست. عرض کنم که اسلامش قبول نیست. دم رفتن از دار دنیا بهش میگن مت یهودی یا او نصرانی یا اینجور تعبیرات که خلاصه یحکم و به کفره. تو روایات اینجور بود. این یعنی چه؟ اینو لازمه ما توضیح بدیم. من المعلوم، اون چه مسلمه، مراد از این کفر که در روایات که فرمود عرض کنم که کفره از این امت ده طایفه، یکیشون اون کسی است که مانع الزکاته، کافره. این کفر معناش اون کفری که اصطلاحاً میگیم انسانی کافر است، مرتد است و احکام کفر برش بار میشه، میشه نجس دیگه، دست نمیشه دست تر بهش گذاش، اموالش تقسیم میشه بین ورثش. کسی کافر شد اموالش تقسیم میشه بین ورثش، علی رغمه بدون اطلاع بدون اراده او اموالش به ورثه تقسیم میکنه. زنش ازش جدا میشه، اگر کافر شد دیگه این زن مسلمان زن او نیست. از کنم که باید عده نگه بدارد، عده مرگ، مثل این که محکوم به مرگ، عده موت نگه میدارد. این احکام کفر بر این آدمی که تارک زکات است و میفرماد کافر بلا کفر بالله العظیم یه همچه کسی، مراد اون کفر نیست بلا شبه. چرا؟ به جهت قاعده ای داریم ما. ملاک در این که بگیم یک انسانی مسلمان است و احکام ظاهری اسلام برش بار میشد، ملاک چیه؟ اداء الشهادتین. اگر کسی شهادتین رو اقرار کرد، به زبان آورد، این یحکم بر او به اسلام و تمام احکام ظاهری اسلام بر او بار است. پاک اموالش و مالک اموالش هست، همسرش زنش هست، نمیدونم ورثه نمیتونن اموالش، این آثار ظاهری اسلام بار میشه بر اون کسی که اقرار به شهادتین بکنه. خب این تارک صلات، تارک زکات اقرار به شهادتین دارد، قطعا شهادتین را میگه. پس احکام ظاهری اسلام برش بار است قطعا، ولو این که میگن کافر. پس مراد از کفر یه چیز دیگه باید باشد. مراد از کفر در این جور جاها یعنی عدم الایمان الکامل، عدم الاسلام الکامل. این کافره، یعنی مسلمان کامل نیست. بهش میگیم کافر، یعنی مؤمن کامل نیست، مؤمن واقعی نیست. مراد از اسلام مقابل کفر نیست، بلکه این کفر مقابل اسلام نیست، بلکه مقابل ایمان کامل، اسلام کامل است. شاهد بله؟ چرا؟ انکار نکرده فرض ما؟ نه فرض ما انکار نیست، نمیگه قبول نکرد. حالا ما کاری نداریم کیا بد میگن، اگر کسی انکار بکند زکات را کافر، گفتیم مرتده، اونم به این شرط که برگشتش به انکار رسالت بشه، اون کافره. اما اگر کسی خدا رو قبول داره، پیغمبر شهادتین میگه، اما زکات نمیده، نوعاً اینجوری هم دیگه، نوعاً فاقد و زکات یا مانع و زکات اقرار به اونها داره. پس چون اقرار به شهادتین داره، تمام احکام ظاهری اسلام برش باره، دیگه نمیشه بگیم محکوم به کفره. ولی مراد از این کفری که در این جاها آمده، مراد یعنی عدم الایمان کامل. نظیرش هم داریم، فقط در باب زکات نیست، در حد بله، کفر بالله العظیم یعنی ایمان کامل به خدا ندارد. اینه
که ما فرضمون اینه که معتقد به زکاته ولی نمیده.
بله بله، پس بنابراین کفره یعنی ایمان کامل به خدا نیاورده. ایمان کامل در وقتی است که زکاتش هم بده. نظیرشو میگیم تنها اینم نیست که استیحاش باشد که منکر را منکر زکات، یعنی تارک زکات رو فرمود کافر، تارک حج هم میگن کافر. تو قرآن فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا فمن کفره. این فرمود فمن ترکه، کسی که ترک کرد حج را. حج بر همه افراد مسلمان ها واجب است، برای مستطیع واجبه، لله علی الناس به گردن مردم است، برای خدا به گردن مردم است حج. فمن ترکه، باید بگه ترکه، فرمود فمن کفره، یعنی کسی کافر شد. مراد از کفر اینجا یعنی تارک حج. پس تارک حج نه، معنیش تمام کفره یعنی ترکه، تمام مفسرین میگن مراد منکر حج نیست. نمیخواد بگه کسی که منکر حج است. عرض کنم فمن ترکه، کسی که ترک کرد یعنی نرفت. من فمن کفره یعنی کسی که ترک کرد. نمیخواد بگه کفره به انکار که منکر حج باشد، اصلا میگه حج در اسلام نیست. علی حال نظیرم داره، در حجم داریم، در نمازم داریم، در صومم داریم. برای کسی که نمازم نمیخونه میفرماد کافره، کسی که روزم نمیگیره میفرماد کافر. پس این تنها در اینجا نیست، در اونجا هم هست که اون وقت میگیم حالا در باب نماز و زکات در صومم عدم الایمان، ایمان کامل. بله بله بله، همین ترک یعنی کافر است، کافر است یعنی ایمان کامل نداره.
ولی حاجی ها تو این روایات این فقط مشکلش این نیست که چرا گفته کافره، یه مشکل دیگه داره. این نوع مجازاتی که در روایات اومده،
بله بله،
این نوع مجازات با روح قرآن سازگاری نداره، با روح برجام قرآن معروفی، چون که در قرآن من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. اما در اینجا گفته کسی که تارک زکات هست، گناه اون کسانی که زکات بهشون تعلق بگیره و به علت اینکه تحویل نگرفته زکاتشون مرتکب گناه شدن بیاد به گردن این. این سازگاری با مفاهیم قرآن نداره که میگه من جاء بالحسنه فله عشرات ثانیها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها.
اونی که زکات نمیده فرمود لم تقبل صلاته، نمازش هم قبول نیست. پس مثل
یکی از مواردی که هست اصلا بارون در لغت عرب
حالا اجازه
اشتراط نیست.
حالا اجازه بدید برای بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد.